موسیقی آیین ودا رو انجام میدیم. 30102 در اختیار شماست. بله، این اثر رو هم با هم شنیدیم. جناب آقای نصرتی، توضیح شما.
ببینید، نکته جالبی که الان خودم داشتم میشنیدم از موسیقی که خودم کار کردم، چون الان به عنوان شنونده داشتم گوش میکردم، به عنوان خالق اثر نیستم. آره، ما یک ترکیب ریتمیک داریم و جالبه در رابطه با سوگواری. خب اینم یک موسیقیه که ما آیین‌های مختلف داشتیم، مثلا سوگواری عاشورا رو داشتیم یا آیین‌های مختلف مذهبی آیینی رو داریم. توی آیین‌هامون، خصوصا در مورد موضوع برنامه که سوگواری هست، ما نیاز به ملودی زیاد نداریم. اساس قضیه ریتم کاره. یعنی شما نگاه کنید تو موسیقی جنوب که در اصل سنج و دمام دارن، که من تو اینم استفاده کردم، یک برداشتی بود برای یک برنامه ای، میبینید ما نیاز به ملودی زیاد نداریم. تکرار همون ریتم باعث میشه که ما احساسمون بروز پیدا کنه، انگار که توی ذهنمون داریم ملودی رو میشنویم. یعنی ما اساساً ملودی فراوانی نیاز داریم، اساس تخلیه ما ریتم کار هست. کما اینکه در همون موسیقی چمری که ساز و دهل اجرا می‌کردم، داگرد وای می‌سن و آقایون دستاشون رو دایره وار حرکت میدن، زنها حرکت میکنن و صورتشون چنگ میزنن. این حرکت و این ابراز ریتمی که غم و اندوه بیشترین برون ریزی هیجانی رو داره. و چه چیزی بیشتر از موسیقی که هر کس به قول معروف احساس خودش، به برداشت خودش از اون موسیقی میتونه دریافت داشته باشه و هر تفکر داشته. برای همین خاص بودن موسیقی در اینه که یک موسیقی رو جالبه که یک موسیقی در یک زمان میتونه احساس غم داشته باشه، در یک زمان همون موسیقی احساس شادی داشته باشه و در زمان دیگه میتونه احساسی دیگر رو داشته باشه برای انسانهای مختلف. یعنی برداشتهای ما،
هر کسی
برای هر کسی از زن خودش میتونه این برداشت ها داشته باشه و تاثیرگذاری رو داشته باشه.
زنده باشید. آقای نصرتی، سازبندی این اثر رو هم به ما میگید؟ سازی رو میشنیدیم؟
آره، ببینید من چون خودم پیگیرم که سازهای کهن رو کار انجام بدم و توی کارهام دارم انجام میدم، خودم نوازنده ساز بادی هستم. یعنی سازهای بادی که هست از قدیمی ها، سازهایی که اینجا میشنیدیم، یک ساز نفیر هست که نفیر که از نفیرم مردو زن نالیدن، دقیقا نفیر همون ساز شاخی هست که از بز کوهی گرفته میشه یا شکل‌های مختلفش.
جزو سازهای کهن ماست.
البته در گذشته خب از نفی یا جنوب کشور مثلا ساز شاخی که میزنن پیش در پیش اون استفاده میکنن، در همه جای دنیا اصلا از انسانهای نخستین این ساز استفاده میشه. یعنی ما الان صدای شنیدیم که انسانهای نخستین باش به هم اطلاع رسانی میکردن یا دفع هجوم مثلا حیوانهای درنده رو داشتن برای این کار. این ساز من و جناب آقای سیف‌الله شکری با هم بازسازیش کردیم، روش سوراخ قرار دادیم. یعنی شاخی که سوراخ نداشت روش سوراخ داره و میشه باش نوت‌های مختلف اجرا کرد. یک بخشش، یک سازش نفیر بود که توی این موسیقی شنیدیم. یک ساز دیگه هم داریم به اسم یسنای که در اصل ساخته و اختراعی که دوستمون آقای بهروز بیگی که من تو این برنامه اجرا کردم، شبیه دودوک و بالابان خودمونه ولی با استفاده از کلیدهای دیگه و صدادهی جدید. یعنی سعی کردم به صدادهی جدید از سازهای کهن بپردازم توی کارهام.
خیلی از شما متشکرم. حالا برای اینکه شنوندگان عزیزمون هم در جریان باشند، جناب آقای محمد نصرتی، نوازندگی سازهای بادی کهن و محلی ایرانی و احیای ساز نفیر که اتفاقا از همین سازهای باستانی هست که فرمودن هم از جنس شاخ هست، از کارهای خاصشون هست که بسیار هم در موردش دغدغه دارن. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، میخوام بخش پایانی گفتگو رو با صحبت‌های شما بشنویم.
خیلی ممنون. من کوتاه بگم که واقعا لذت بردم از اینکه در مصاحبت جناب آقای نصرتی بودم و اثرات ایشون رو گوش کردم. خب سوگواری یکی از چیزهایی هستش که یکی از پدیده‌هایی هست که ما در عالم طبیعت باهاش روبرو هستیم و همه انسان‌ها با این موضوع مواجه میشن. موسیقی بسیار اثرگذاره برای اینکه ما بتونیم غمی که داریم و ناراحتی رو که داریم به اشتراک بذاریم و این کمک رو موسیقی میتونه به ما انجام بده و زمانی که موسیقی این کمک رو به ما انجام میده باعث میشه که ما تحمل روانیمون افزایش پیدا بکنه، باعث میشه که ما بتونیم قدرت سازگاری بیشتری با محیط خودمون داشته باشیم. موسیقی میتونه به ما کمک بکنه که ما وفاق و همدلی بیشتری با عزیزانی که در این دنیا هستن و برای ما باقی موندن داشته باشیم و غم فردی که از دست رفته رو بیشتر بتونیم تحمل کنیم. بنابراین تأثیر معجزه آسای موسیقی نمیتونه بسنده فقط به حرفای بنده باشه. من اعتقادم اینه که تأثیر موسیقی در مغز انسان هنوز به صورت کامل مشخص نشده و پژوهش‌های زیادی لازمه تا اثرات موسیقی بر مغز انسان مشخص بشه. مثال‌های زیادی هست ولی به دلیل ضیق وقت ازش صرف نظر می‌کنم. ولی اگر بخوام تیتروار بگم، مثل موسیقی در حین ورزش، کسی که در عین خستگی هست موسیقی باعث میشه که انرژی بیشتری پیدا کنه و واقعا باید این تأثیر کشف بشه که چه تغییرات هورمونی ایجاد میشه این اتفاق بوده. در مراسم سوگواری به همین شکل، در وفاق جمعی به همین شکل، موسیقی های حماسی به همین شکل. پس بنابراین موسیقی پدیده ایست که باید ما بهش بیش از این بپردازیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم، تعادل روانی بهتری داشته باشیم، روابط بین فردی سازنده تری داشته باشیم.
بسیار متشکرم از شما. و یک نکته بسیار خاص در صحبت‌های جناب آقای نصرتی در بخش پایانیشون این بود که ما هر کدوممون با ظن خودمون، با نگاه خودمون، با قصه زندگی خودمون، با خاطراتی که در ذهنمون ساختیم داریم موسیقی رو می‌شنویم و اتفاقا همون موسیقی که ازش برداشت سوگ رو داریم حال متفاوتی در هر کدوم از ما ایجاد میکنه.
همینطوره. نگاه کنید، خود غم ما در روانشناسی از واژه‌ای استفاده میکنیم تحت عنوان دانه دار شدن هیجان.
بله.
یه موقعی هست که یک نفر یه پدیده‌ای رو تحت عنوان غم از بیرون بر مبنای معیارها و شاخصهای بیرونی میبینه، ولی نگاه میکنید یک نفری که با موسیقی و یا با تأمل به یک درک عمیق‌تری میرسه، ممکنه که در اون غم شادی ببینه، ممکنه که در اون ناامیدی امید ببینه. و موسیقی این قدرت رو داره که به ما یاد بده که در مواقع ناراحتی تو میتونی امیدواری رو ببینی. به عبارتی همون گرانول شدن یا دانه دار شدن هیجان رو موسیقی در ما ایجاد میتونه بکنه.
خیلی از شما متشکرم. بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز و همینطور جناب آقای محمد نصرتی گرامی. بابت این گفتگوی خوب از هر دو بزرگوار سپاسگزارم.
خیلی
از شما هم متشکرم که همراه ما بودید و هستید. تا پایان همراهمون باشید.
خدا حافظ ای شعر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه،
خدا حافظ ای شعر شبهای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه.
عاشقت نمیشم اگه نگات کنم یکم، یه روز تو خوابم هم نمیدیدم واسه تو جونم هم بدم، دلم یه کاری کرده با غرورم که مثل بچه‌ام پس تو دورم، که وقتی میری بغضم چشم میشورم. دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه. همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره. همین عشق یه حس دلهوره که میگی با خودت نباشه بهتره. بچه‌ام تو از تو دورم، که وقتی میری بغضم چشم میشورم. دلت یه لحظه واسه من نمیشه، میدونم تقصیر تو نیست همیشه، اونی که مال قلبته دیر عاشقت میشه. همین خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره. همین عشق خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنجه آوره. همین دل هوره که میگی با خودت نباشه بهتره.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشورانه است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی، که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز.
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند و در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتابهای نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمتهای پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما میشه ابیاتی است از آغاز عشاق‌نامه فخرالدین عراقی. هر که جان دارد و روان دارد، واجب است آن که درد جان دارد. حمد بی حد کردگار احد، صمد لم یلد و لم یولد، صانعی که از مطالع ابداع، او برآرد حقایق انواع. پس 40 طورشان در آن اشکال، برد از جا به جا و حال به حال. خلق را در جهان کون و فساد، هست او مبدأ و بدوست معاد. چون شد از خاک تیره تینت تن، کرد امرش به نور جان روشن. تحمیدیه‌ای که شنیدید ابیاتی بود از آغاز عشاق‌نامه فخرالدین عراقی. فخرالدین عراقی شاعر و عارف در اوائل قرن هفتم هجری در دهی از اطراف همدان به دنیا اومد. بعد از تحصیل علوم مقدماتی برای ادامه تحصیل به همدان رفت. مدتی که گذشت همراه عده‌ای از دوستان و همدرسان رهسپار هندوستان شد و در اونجا ازدواج کرد. مقصد بعدی عراقی سرزمین حجاز یا عربستان امروزی بود. این شاعر و عارف نامدار به قونیه هم رفت و در اونجا به خدمت مولانا جلال الدین بلخی رسید و مصاحب و معاشر او شد تا اینکه در سال 686 هجری در حدود 80 سالگی در دمشق از دنیا رفت. فخرالدین عراقی علاوه بر دیوان اشعار، مثنوی عشاق‌نامه رو سروده و کتاب لمعات رو نوشته.
پند پارسی.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ ادب از که آموخته ای از بی ادب؟
بله، آنچه در نظر من ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. ادامش این هستش.
معنیش میشه؟
این که ما باید رفتارهای زشت دیگران رو که وقتی نگاه میکنیم به اشتباهش پی ببریم و برعکس اون عمل بکنیم.
آره اینو شنیدم.
چی میشه معنیش؟
والا چی بگم؟ نمیدونم زیاد بگم در موردش.
این ضرب المثل رو شنیدین؟ ادب از که آموخته ای؟ از بی‌ادبان.
آره. وقتی ما یک کسی کار خلافی میکنه خوشم نمیاد، پس خودم دیگه او کار انجام نمیدم. این میشه یک آموختن از بیادب.
یعنی اون کسی که بهت بیادبی کرد نباید جوابشو بیادب میبیدی، باید با احترام رفتار کنی که اون متوجه بشه که این رفتار درست هستش. اگه خواسته بشه مثل خودش رفتار کنی که دیگه اوضاع احوال خیلی ناجور میشه.
از دیگران سرمخش بگیری، نه از انسانایی که مثلا بیادب باشه سرمخش اینه نگیری.
معنیش اینه که هرچی بیادب هم در حرفی زدن از نظرش ناپسند میاد اون حرفا رو دیگه نمیزنه.
میدونین از کیه؟
سعدی.
کدوم کتابش؟
گلستان.
میدونین از کیه؟
سعدی هستش.
کدوم کتابشون؟
بوستان باید باشه. بوستان یا گلستان شک دارم دقیقا الان.
میدونین از کیه؟
نه، من خیلی مطالعه هم کمه.
چقدر توی صحبت های خودتون از ضرب المثل ها استفاده میکنید؟
اگر نیاز بشه مثلا مفهوم رو نگیرد از اون ضرب المثل ها استفاده میکنید، کلام رو تصویر پذیرتر میکنید.
من زیاد،
چون فرهنگ ماست دیگه، مملو از پند و حکمته.
من معمولا توی کلاسام سعی میکنم ضرب المثل ها رو زنده کنم، چون هویت یک ایرانی ضرب المثل هایی که در زمان قدیم گفته شده.
معلم هستی؟
بله من معلم هستم.
چقدر توی صحبت های روزانتون از ضرب المثل ها استفاده میکنید؟
خیلی کم، الانم دیدیم واقعا نمیدونستم.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد ادب از که آموختی از بی ادبان شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند. همانند برنامه های گذشته، دوست و همکار گزارشگرمون به میان مردم رفته بود و درباره این ضرب المثل بسیار مشهور که ادب از که آموختی از بی ادبان پرسش کرده بود. این ضرب المثل مشهوری است که کمتر کسی ممکنه نشنیده باشه، حتی اگر کسی گلستان سعدی رو هم نخونده باشه. این ضرب المثل از حکایت 21 در باب دوم که اخلاق درویشان هست در گلستان سعدی برگرفته شده و به میان مردم و به میان کلام مردم وارد شده. همونطوری که در برنامه‌های گذشته هم گفتیم، منابع زبان و ادبیات فارسی ما پر است از حکمت‌ها و حکایت‌ها. از این حکمت‌ها و حکایت‌ها باید بیاموزیم و در جهت زندگی حکیمانه و زندگی درست از اونها استفاده بکنیم. حکایت رو که حکایت بسیار کوتاهی است برای شما می‌خونم. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی که از آن پندی نگیرد صاحب هوش. وگر